سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در ارتباط احتمالی جریان مغول و هجوم مغول به بلاد اسلامی با جریان یهود بود، که تقریبا این نکته در طول تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته که آیا اون چه که درباره مغول میگن که اینها یک گروه وحشیه، بی فرهنگ، خونریز، بی هدف بودن، آیا این حرف درسته؟ و یا اینکه یک جریان حساب شده با یه هدف معین و در یه مسیر خاص بود، که اگر یک جریان حساب شده و با یه برنامه منظم و در یک مسیر خاص بوده، برنامه ریز، صاحب هدف و جریانساز کی بوده؟ یعنی این افرادی که شما به عنوان یک افراد چادرنشین، بی فرهنگ، نادان معرفیشون کردید، آیا اینها می توانستند یک برنامه هدفمند با یک مسیر مشخص و با یک برنامه معینی رو بیان اجرا بکنن و کاملا هم به حسب ظاهر به هدفشون برسن؟ آیا این امکان پذیره؟ اگر نیست، پس بنابراین کی بوده؟ یعنی این ماجرا دست کی بوده؟ این افراد از کجا پشتیبانی می شدند؟ آیا تربیت شده بودند؟ نشده بودند؟ و در حقیقت ما وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که راجع به حرکت مغول اصولا قلمزنها، هر کی قلم زده اومده بررسی کرده، این در اون کشتاری که مغولها کردن غرق شده. وقتی غرق شده فقط همین کشتارها رو نوشته. اون وقت چون از منظر کشتار اینا رو نگاه کرده و گفته این کشتارها جز از یک سری آدم وحشی بر نمیاد، برای این آدم های وحشی معرفی کرده. یعنی وقتی تاریخ مغول رو مطالعه میکنید شما این رو درش میبینید، این بزرگه، در نتیجه نمیداره شما نسبت به سایر زوایا ورود کنید. میخوام یه تشبیهی بکنم. ببینید الان ماجرای هیتلر و جنگ جهانی دوم، شما وقتی که در این ورود پیدا میکنی یه مسئله به نام یهودکشی توش میبینی و این مسئله یهودکشی اینقدر قویه، اینقدر بالاست که نمیگذاره، به شما اجازه نمیده که برید دقیقا بشینید فکر کنید که این هیتلر دنبال چی بود، کی اینو آورد، تا کجا اومد، بعد چی شد. نه اینکه اون چی که اینجا نوشتن راجع به هیتلر، شما وقتی مطالعه بکنید در نهایت از هیتلر یک آدم خونریز، بیباک، بیمهابا، یه همچین چیزی به شما ارائه میدن. چرا؟ چون از اون منظر کشتار یهودی ها و اینا شما وارد میشید. اما اگر شما بتوانید در جنگ جهانی دوم این یهود کشی، این هولوکاست و اینا رو بگذارید کنار، برید ورود کنید، بعد یه یک زمینه پیدا میکنید، مثلا این سوال که بالاخره نتیجه جنگ هیتلر نهایت چی شد، وقتی به این رسید که نتیجه جنگ این شد که کشور اسرائیل به وجود اومد، یعنی 1945 جنگ خاتمه پیدا میکنه، 1947 کشور اسرائیل به وجود میاد. وقت فرصت پیدا میکنید که برید رابطه این دو قضیه رو پیدا کنید. اما وقتی اون یهودی کشی رو هی گنده میکنن، شما همیشه به هیتلر فقط به عنوان یه آدم خونریز نگاه میکنید. همین احساس میشه که در ماجرای چنگیز خان، یعنی همین عرض کنم خدمتش که چموتین، در این وجریان بغلی همچین چیزیه. یعنی به قدری خونریزی کشتار اینها رو در این ونور تخریب رو اینا رو اینقدر روش تبلیغ کردن، گنده کردن که اجازه نمیده به شما که برید واقعیت مسئله رو پیدا بکنید. در حالی که حالا ما آمدیم به یه نوعی عرض کنم خدمت شما که از این منظر ورود کنیم که اینا واقعا کیا بودن. من در جلسه دو جلسه قبل آمدم گفتم که اینها کتاب داشتن، آساها کتاب های اینا بوده و این آساها دستوراتی داره. وقتی اون دستورات رو میبینیم این دستورات دقیقا توراتیه، یعنی یه دستورات محکم و مستحکم. یه مطلبی در باب اینها به شکل داستان گفته شده. عرض کنم خدمت شما که بله، که اینها در بین خودشون مطلقا دروغ نمیگفتن. یعنی یک داستانی رو نقل میکنن، این من این رو میخوام عرض کنم خدمت شما که اینجا در توصیف می نویسن، میگه چنگیز خان در عدل، یعنی در اجرای احکام مقرراتی خودشو، در عدل یعنی در یگانه نگاه کردن، چنان بود که در تمام لشکرگاه، این لشکرگاه رو وقتی اینجا میگن یعنی این اردو، این اردویی که اینا زندگی میکردن، شد هیچ کس را امکان نبودی که تازیانه افتاده از راه برگرفتی جز مالک آن. یعنی اگر یه چیزی رو زمین افتاده بود، احدی به این دست نمیزد تا مالکش خودش بیاد اینو پیدا کنه و برداره. ببینید شما در یک جامعه بدوی دور از فرهنگ چنین چیزی میتونید اجرا کنی؟ حالا دروغ و دزدی در میان لشکر او خود کس نشان ندادی. دروغ و دزدی مطلقا نبود. در باب ناموس چطور؟ هر عورت، یعنی زن، که در تمام خراسان و زمین عجم بگرفتندی، یعنی اگر در هجوم هاشون یک زنی اسیر می شد، اگر او را شوهر بودی، هیچ آفریده به او تعلق نکردی. اگر زنی را اسیر می گرفتن، این شوهر داشت، به هیچ وجه این زن رو دست بهش نمی زدن. و اگر کافری را بر عورتی نظر بودی که شوهر داشتی، حالا اگر آمد و یه زن اسیر رو گرفتن و این زن اسیر در نظر این اومده، شوهر آن عورت را بکشتی، آنگاه به دو تعلق کردی. اول میزد شوهر رو میکش، این زن بدون شوهر بشه بعد میگرفت. این مقررات یه آدم های ساده برمیاد. بعد ایشون، این نویسنده، این مدتی توسط مغول ها اسیر شده بوده و بعد در بین اسیرها در حالا جایگاه داشته، میگه و دروغ امکان نبودی که هیچ کس بگوید، احدی نمیتونست دروغ بگه. خب بعد یه داستانی رو نقل میکنه. در شهور سنه 618 کاتب این کتاب اسمش طبقات من حاضر سراجه، این نویسنده میگه در شهور سنه 618 کاتب این طبقات را که از تمران به طرف غور باز آمده شد، میگه ما داشتیم از سمت تمران سمت غور میرفتیم. حالا دوستان، یه نرم افزاری هست، نرم افزار سیره، نرم افزار همین مرکز کامپیوتری پخش کرده. در اونجا یه قسمت داره به نام نگارخانه. در اون نگارخانه دقیقاً مناطق جغرافیایی رو همه اینها رو با اسمهای قدیمی آورده که وقتی شما روی اون اسم کلیک بکنید درست روی نقطه، روی نقشه، نقطه زن چرا خاموش روشن روشن خاموش میشه، شما میتونید دقیقاً نقطه جغرافیایی رو بفهمید و اینها، و حتما عزیزان این کارو بکنن. برای فهم دوران غیبت کبرا از نظر درگیری ها و اینا اهالی بعد این خیلی لازمه. بنابراین غور، منطقه غور رو باید شناسایی بکنید. اونجا ببینید غور میشه تقریبا شمال سرزمین، بله شرق مسئله افغانستان موجود که میره تا مثلا به چین نزدیک میشه و بالا دست هند قرار میگیره. غور میگه ما از تمران که به سمت غور آمد در قلعه سنکه که آن را خولمانی گویند، حال اسم اون موقع ملک حسام الدین حسن عبدالملک را دیده آمد، میگه ما به دیدن این رفتیم. ناگاه برادرش ملک تاج الدین حبشی عبدالملک که او را خسرو لقب دادند، میگه که همین که نشسته بودیم این آقای عرض کنم خدمت شما که خسرو عرض کنم خدمت شما که ایشون اومد اونجا و از کام خدمان شد که صحبت شد. بله خسروی غور لقب داده بودن از طرف طالقان به اجازت چنگیز به غور آمده بود، این به غور آمده بود، آمده بود اونجا. این حکایت از وی سما افتاد، میگه من اینو از اون آقای به اصطلاح عبدالملک خسرو غور بود از او شنیدم. او گفت وقتی ما از نزدیک چنگیز خان بیرون آمدیم، میگه ما رفته بودیم با چنگیز جلسه داشتیم، در خرگاهی نشسته بودیم، یعنی در قرارگاه نشسته بودیم، آقلان چروی که من با او آمده بودم با چند نوین، نوین یعنی شاهزاده، میگه این آقلان چروی که میشه مسئول تدارکات، با چند نوین، با چند تا از این شاهزاده های چنگیزی حاضر بودیم. بزرگتر آن همه آقلان چروی بود، میگه رئیس اینا اونی که کارگردانی میکرد این آقلان چروی بود. دو مغول را بیاوردن، میگه هم که نشسته بودیم شاهزاده ها بودن و آقلان چربی هم بود، دوتا مغول آوردن که دوش به وقت یناق یا یتاق گرد بر گرد لشکر هر دو در خواب شده بودن. میگه وقتی که این آقای به اصطلاح سرنگهبان دور تا دور می آمده که ببینه نگهبان ها نگهبانی میدن یا نه، میبینه دوتا از نگهبان ها رو اسب خوابشون برده. آقلان چروی گفت که ایشان را کدام مغول آورده؟ اینا رو آورده بودن؟ گفتن آقا گزارش شده که این دوتا دیشب روی اسب خوابشون برده. این آقا گفتش که آقا اون کسی که شاهد بوده اینا خوابشون برده اونو بیارین. آن مغول که ایشان را آورده بود آواز داد که من آوردم. اینی که اینا رو آورده گفت آقا خودم بودم، ایناری که من آوردم من خودم دیشب دیدم اینا خواب بودم، یعنی پاسپخش. گفت گناه اینها چه بودی؟ بازگوی. گفت تو خودت بودی؟ گفت چیه؟ گفت ایشان هر دو بر پشت اسب بودن، من میگشتم و تفحص یتاقیان میکردم، من نگردم نگهبانا رو نگاه میکردم، به ایشان رسیدم ایشان را در خواب دیدم. پس این آقای مغولی شهادت داد که این دوتا خوابن. تازیانه بر اسب سر اسب ایشان زدم که شما گناهکار شدید. مدام ببینید خوابتون برده یا لا به اصطلاح خطا کردید و خلاصه باید مجازات بشید. و بگذشتم امروز ایشان را حاضر کردم، من دیشب بهشون تذکر دادم که شما خلاصه کار خطا کردید و آوردم. آقلان روی بدان دو مغول کرد، این آقا بزرگ جلسه روی کرد به اینا که شما در خواب بودید، گفت این راست میگه، شما دیشب خواب بودید؟ هر دو اقرار کردن، آن بله ما خواب بودیم. فرمان داد، این آقای آقلانچ فرمان داد یکی را بکشتن و سر او را در جعبه دیگری بنهند و گرد تمام شهر بگردانند، آنگاه دیگری را بکشند. جو اولی رو کش، دومی رم بعد از این که کله اولی رو به چرخونه بکشه. خب ایشان همه خدمت کردن، این میگه که رفتند و اجرا کردن، در حال آن فرمان به جا آوردن. من در تعجب بماندم، این آقای نویسنده ناقل تعجب میکنه، آقلان چربی را گفتم که گواه و حجت آن مغول را نبود، چون می دانستن جزای ایشان کشتن خواهد بود. آقلان چربی گفت که این به اصطلاح شهادت یه نفر را ما قبول نمی کنیم، شهادت دو نفر باشه. شما شهادت یه نفر را قبول نمی کنید، پس چرا این دوتا قبول کردن با اینکه می دونستن اگر بگن نه مجازات نمی شن؟ این جالبه. این آقایی که شهادت داده بود یه نفر بود، گفت شهاده یه نفر به شما قبول نیست، به شما قبول نیست. اینا هم که میدونستن شهاده یه نفر قبول نیست، چرا اومدن گفتن که بله ما این کاری کردیم؟ آقلان چربی، این آقای عرض کنم خدمتشون که حاجب و مسئول دفتر، گفت چرا عجب میآید تو را، چرا تعجب میکنی؟ خوب دقت کنید، اینقدر من کلام رو طولانی کردم برای این مطلبه که این آقایون آدمای وحشی بی سواد بی اطلاع نبودن، اینجوری که برای ما گفتن. خوب دقت کنید، آقای حاجب، این آقلان چربی دیگه، من میگم حاجب یعنی مسئول تدارکات و اینا، گفت چرا عجب می آید تو را، شما تازیان کانید چنان کنید و دروغ گویید. یه شماها دروغ گویید، تو منطقه شما دروغ رواج داره. مغول اگر هزار جان در سر آن شود، کشتر اختیار کنند و دروغ نگویند. و دقت کنی، این قوم وحشی هنو، و اگر هزار بار قرار باشه اینو بکشن و زنده کنند، دروغ نمیگه. در یک جامعه جز با یه تربیت اصیل، جز با یه تربیت پایدار، چنین چیزی درست نمیشه. خب دقت کنی، اطلاعاتشی که دروغ گفتن کار، چون این بند خدایی که اعتراض کرده بود، من اینجا یه نکته رو عرض بکنم، آیون مغول ها وقتی که می آمدن یه شهری رو می گرفتن، به یه تعداد کشتار می کردن، بچگار می کردن، بعد می آمدن برای اون شهر یه نماینده از خودشون می زاشتن. اینایی که اکار افتاده بودند و دیگه به درد مثلا کار و کاسبی و اینا میخوردن، اینا رو باقی میگذاشتن، ولی اینایی که به درد جنگ میخوردن، اینا رو الزام میکردن که همراه ما باید بیاید در جنگ های ما شرکت کنید، و در جنگ ها اینا رو هم پیش روی خودشون میفرستادن. هر کدوم اینا اگر خوب میجنگیدن، میجنگیدن که برای مغول میجنگیدن، هر کدوم نمیجنگیدن داشت در میرفت، این مغول عقبی میزد گردن اینو میزد، بعد میرفت سراغ اون منطقه. اینا رو میگفتن حشر. حشر یعنی چی؟ یعنی افرادی که از جای دیگه میآوردن و مجبور میکردن. این آقایی که داره اینو نقل میکنه یعنی رای حشریه. یعنی چی؟ یعنی از اونایی است که دیدن قابلیت همکاری داره، گرفتن باهاش داره همکاری میکنه، ولی از این مناطقه. میگه دروغ گفتن کارتان باشد، یعنی تازیکان، یعنی چی؟ یعنی اونایی که مغول نیستن. از این چیزها خوب دقت کنید، کلمه رو دقت کنید، کی داره میگه اینو؟ آقلان چربی میگه از این چیزها که خدای تعالی بلای ما بر شما فرستاده است. میگه چی؟ میگه مغول یه بلاییه که خداوند متعال بر شما مسلمان ها نازل کرده. شما حساب بکنید، یه بیابون گرده، چادر نشینه، بی فرهنگ، بلا و این حرفا و اینا رو میفهمه؟ چقدر فاصله ده با اون حقیقت. و بعد دقیقا می دانسته که در جوامع اینور چجوری. خب به تعدید ما یه چیزی درست کردیم به نام دروغ مصلحت آمیز. این مقاله دروغ مصلحت آمیز هم نگفته، یعنی اون می دونسته بین ما دروغ رواج داره ولی لااقل مصلحت آمیز، یعنی همه این ریزکاری ها رو می دونسته. خب اینجا چی عرض کردیم؟ آقای حاجب یعنی چی؟ یعنی یه مسئول دفتر و اینا. این میاد از هجوم مغول به مسلمان ها بلای الهی یاد میکنه. بنابراین این فرهنگ فرهنگ دینی داره، این فرهنگ. مسئله دیگه در باب چنگیز چی میگن؟ میگن چنگیز چون به هیچ دین و ملتی معتبر ایمان نیاورده بود، از تعصب و رجحان ملتی بر ملتی و برتری دادن بعضی بر بعضی اجتناب میکرد. بلکه دقت کنی، بلکه علما و زهاد هر طائفه را اکرام و اعظام مینمود. یه مطلب اینجا براتون بگم، در دیدگاه یهود انسان ها سه دستن. در دیدگاه یهود انسان ها سه دستن. انسان های درجه یک که خب نژاد کیان؟ نژاد بنی اسرائیل. انسان های درجه دو اونایی هن که ان نژاد بنی اسرائیل نیستن ولی خدمتگزار بنی اسرائیل. انسان های درجه سه اینا کیا هستن؟ اونایی هن که ان نژاد بنی اسرائیل نیستن و حاضر به خدمتگزاری هم نیستن. خب برای هر کدوم اینا منزلت قائل شدن، گفتن انسان‌های درجه یک ریاست مال اوناست، انسان‌های درجه دو خدمت مال اوناست، انسان‌های درجه سه کشتن مال اوناست. این انسان درجه سه باید بمیرن. شما دقت کنید که مشی مغول همین بود. مشی مغول همین بود یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد می‌شدن اگر اهالی این شهر انقیاد میکردن، انقیاد میکردن، گفت خیلی خوب اسباتو بده، الاغتم بده، زمینتم بده، خب من چیکار کنم؟ این زمین مال من مغوله، توش کار میکنی؟ من اینقدر به تو میدم زنده بمونی، بقیه شواده بدی به من. الان بهت گفتم باید بیای به جنگی، باید بیاد به جنگی. حالا اگر این بنده خمینی گفت نه، گردنشو میزدم. یعنی شما سه راه داشتی، دو راه داشتی، یا قبول خدمت یا کشته شدن. یعنی ببینید دقیقاً تفکر، تفکر یهودی. منتها اینو برای اینکه این کسانی دیدن اینو منتها دیگه دقت نکردن، این تفکر مال یهوده، غیر از یهود ما اینو نداریم. یعنی شما مسیحیت اینو نداره، کنفوسیوسی اینو نداره، بودایی اینو نداره. بخره اومدن گفتن که چنگیز خان بودایی بوده. کجای بودایی ها یه همچین تفکریه؟ بیان بگن انسان ها، اونا میان پنج طبقه میگن، اشراف میگن، ولی تو هیچ کدوم کشتن نیست. یعنی دقیقا اون چیزی که هیت معذرت بخوام مغول میاد اجرا میکنه، دقیقا حرف یهوده که چی؟ ما نسل برتر، نسل غیر از ما خدمتگزار. اینا میاد میگه نسل برتر نسل مغوله، اینا اولی هستن. خب دیگران چی؟ میگه یا خدمتگزارن ها. ولذا این که میگه علما و اینا رو احترام میذاش، این نه به این معناست که علما رو میگرفت بهشون جایگاه بالا میداد، علما هر کاری دلشون بخواد بکنن، نه. این عالم رو میومد میگفت یالا در راستای من باید خدمت کنی، برای من خدمت کنی. بله خب خدا میخواست دیگه. الان آیون یهودی ها به اسلام فلسطینی هایی که توی فلسطین برن به یهودی ها خدمت کنن، به اسلام اونا کاری ندارن که. اصلا یهود با دین مردم کاری نداره که. یهود چی میخواد؟ یهود خدمت میخواد. یعنی میگه تو باید در خدمت من باشی، نماز تو بخون، روزه تو بگی. همه آقایون و مغلم همینه میگفتن. یک دونه عالم رو که اینا میگرفتن و علمش به دردشون میخورد، نمیگفتن تو دیگه نماز نخون، نمیگفتن روزه نگی، میگفت برای خودم اما باید در خدمت من باشی. یهود دقت کنی به اصطلاح آقای چی؟ بلکه علما زهاد هر طایفه را اکرام و اعزاز می نمود و پسران او در ضمن تسخیر بلاد غالبا هر کجا دانا و عالمی را میافتند و او را خوب دقت کنید و او را لایق خدمت پدر خود میپنداشتند، سلامت روانه چنگیز میکردند. یعنی میدید این خدمتکار هست. ولذا شما در تاریخ اینا ببینید، خیلی از علما بودن که وقتی ازشون تقاضای خدمت کردن گفت نه من در خدمت شما قرار نمیگیرم، در جا گردنشو زدن. و چقدر زیاد هستن. ما در جزئیات امور اینا نمیخوام بریم، من دارم خط یهودی بودن اینها رو. حالا یه داستانی نقد کرده که این باز نشان میده که اینا چقدر با دین و دینهای دیگه و اینا آشنا بودن، که بعد متوجه میشید که اینا این نویسنده در شهور سنه 622، من از رو تونتون میخونم، کاتب را اتفاق افتاد سفری افتاد به طرف قهستان یا قهستان. چون به شهر قائن وصول بود، گفت ما داشتیم میرفتیم به قائن رسیدیم. این قائن، این قائن خراسان شمال خراسان نیست، نه، این قائن در منطقه افغانستانه. آنجا امامی دیده شد از اکابر خراسان که او را قاضی وحید الدین بوشنجی گفتندی، رحمه الله، مرده. آن امام تقریر کرد، گفت برای من گفت که من در حادثه شهر هرات بودم. میگه وقتی مغول آمدن هرات رو بگیرن من اونجا بودم. میدونید که وقتی مغول رفت هرات رو بگیره مردم خیلی مقاومت کردن. اون موقع هم شهرها برج و بارو داشت دیگه، میومدن بالای دیوارها و برج و باروها با مغول میجنگیدن. ایشون میگه هر روز بر مرافقت غازیان، یعنی هر روز با مدافعین شهر سلاح میپوشیدمی من و بر سرباره رفتمی، میرفتم بالای دیوار و کسوت سواری نگاه داشتمی. میگه اون بالا میرفتم اونجا و نگهبانی میدادم. روزی، خب ببینید بالای به اصطلاح این چیز دیواره دفاعی که ساخته بودن، این دیواره دفاعی اونورش شیب داشت، سنگلاخ بود تا میومد پایین و میرسید به خندق. ایشون میگه روزی در میان جنگ و قوقا بر سرباره شهر هرات بودم. میگه اون بالای خاکریز بودم با سلاح تمام از خود و جوشن و غیره، میگه زره تنم بود و اسلحه دستم بود اینا، ناگاه پای من از سرباره خطا کرده به جانم به خندق در افتادم. میگه پام لیز خورد، روی این شیب افتادم، در افتادم چنان که سنگی یا کوهی، بعد روی خاکریز میغلطیدم. میگه همجوری قل میخوردم و میامدم سمت خندق. حالا پایین کی بودن؟ مغلها بودن. بله، و به قدر 50,000 مغل مرتد دست به تیر و سنگ بر من میداشتن. میگه اون بر همه مغلها، من که داشتم قلب میخوردم به سمت من یا سنگ میداختن یا تیراندازی میکردن. تا غلطان میان لشکر افتادم به دست جمعی که به جنگ در پای به اصطلاح فسیل و روی خاکریز و میان خندق آمده بودن. میگه خلاصه اسیر شدم. تا قعر خندق که 40 گز دیگر بود غلطان فرود آمدم. میگه خلاصه حدود 20 متر همینجوری من غلط خوردم رفتم پایین. حق تعالی به اسمت خود مرا نگاه داشت. میگه ولی من خدا من نگه داشت، نه تیر به هم خورد، هیچ زخم من نرسیده، هیچ عضوی از اعضای من خسته و شکسته نشد. خب حالا اینو میگه من سالم رسیدم پایین، این همه من تیر زدن، این همه من سنگ زدن، نه من پام شکست، هیچی. چون من بر زمین رسیدم جمعی را به تعجیل بدوانید. میگه که وقتی آمدم اینجا عرض کنم خدمت شما که کجا افتادم. میگه من درست وقتی آمدم پایین رسیدم اونجا، کجا افتادم؟ اینجا جایی بود که طولی پسر چنگیز خان در مقابل آن خیمه نصب کرده بود. میگه من درست جلوی قرارگاه طولی افتادم. این طولی بچه به اصطلاح چنگیز خان، خیلی هم اینو قسی القلب نشون دادن، یعنی میگن این عین بابای بیرحم و خونخوار و اینا بود. میگه من درست جلوی قرارگاه این افتادم، این منو دید من اون بالا تا اینجا آمدم و هیچی. بله، وقتی چیز کرد داد زد، گفت اینو زنده بگیرید بیاد پیش من. کی گفت؟ طولی گفت. طولی گفت اینو بیارید پیش من. بله، منو گرفتن به حکم فرمان، چون مرا نزدیک تولی بردن. خوب دقت کنید، فقط رو این جمله ها من نظر دارم. پس الان این شد که این نویسنده که از علماء مثلا قائنم هست میگه من رو بالاخره برای دفاع شهر که اون بالا بودم پام سر خورد، از خندق افتادم پایین، ولی طوریم نشد، تولی منو دید، گوه اینو دستگیرش کنی. چون مرا نزدیک تولی بردن در من نظر کرد و فرمود که بنگرید تا هیچ زخمی دارد. اول به مغول‌ها گفت بدنشو نگاه کنید این زخم خورده، و چون هیچ زخمی نبود گفتن نه قربان اصلا زخمی نشده. فهمود که تو چه کسی، از جنس آدمی یا پری یا دیو یا فرشته؟ خب کلماتو ببینید، میگه تو آدمیزادی واقعا یا نه، تو جنی یا نه از فرشتگانی، یا اینه دقت کن، یا تعویزی از اسمای خدای تعالی داری؟ عجیبه. چی شو؟ میگه تو بالاخره آدمیزادی؟ یا از ملائکی یا جنی یا نه از اسماء اعظم خدا پیشته؟ ببینید اسم اعظم چه اسمیه؟ اسم اعظم اسمیه که شما اگر اونو داشته باشی هر کاری بخوای میتونی بکنی. طور این آقای طولی پسر چنگیز خان در اول هجوم، این از اسم اعظم الهی اینا چه از کجا اطلاع داره؟ یا تعویذی از اسماء خدای تعالی داری؟ به صدق بازگو تا حال چیست. من خب میگه راستشو بگو تو کی هستی. من خب حال ببینید، این که میگن دروغ، اون میگفتش که ماها بکشنمون دروغ نمیگیم ولی شما دروغ میگین، راست میگه. ببین همین اولیش چی گفت این آقا، حالا از علمای عامه است دیگه، اهل سنته، میگه که ایشون میگه که از کام خدمت شما که وقتی اینو گفت من بهش گفتم که آدمی بیچاره ام، از جنس دانشمندان و دعاگویان، اما یک چیز با من بود، من نه فرشتم نه دیوم نه اسم اعظم الهی دارم، یه چیزی همراه داشتم که توریم نشد. طولی این عرض داشت با تو خب یک چیز با من بود. طولی گفت با تو چه بود؟ روی بر زمین نهادم، سجده کردم. اینو سجده کردم و نگه دارید، یه واقعی رو میخوام اینجا بعدش نکنم. روی بر زمین نهادم، سجده کردم. میدونید که به اصطلاح چیز سلام به درجه یک های مغول سجده بود، سلام به درجه یک های مغول سجده بود، یعنی اگر کسی میخواست به خانه مغول سلام کنه باید سجده میکرد، سلام ملام نداشتم. میگه من روی بر زمین نهادم و گفتم که میدونی من چرا زخمی نشدم؟ ها، چون نظر تو پادشاهی بر من افتاد، من بدان سعادت در اسمت بماندم. میگه چون داشتی من نگاه میکردی، تو نماینده خدا روی زمینی، خدا به نگاه تو نذاش من تاریم بشه. درست شد؟ طولی را این عرض داشت من موافق افتاد و به نظر رضا در من نگرید. یعنی چی؟ یعنی همون اول کار گفتم بابا من درجه دو هم، من درجه یک نیستم، تو درجه یکی، نگاه تو من زنده نگه دار. تا اینو گفتم گفت این شخص مرد عاقل است، دانا، لایق خدمت چنگیز خان باشد. گاهی نه اینو بعد او را تیمار می باید داشت تا بدان خدمت برده شود یا برده شود. اینو یهود میگه چی؟ میگه آن به اصطلاح آن کسی که غریب است، یعنی درجه دو، قضا بده تیمار کن تا بتواند به تو خدمت کنه. و اینو این کلمات اوناسا، او را تیمار می باید داشت تا بدان خدمت برده شود. فرمان داد تا مرا به یکی از مغولان محترم سپردند. چون از فتوح بلاد خراسان فارغ شد، مرا با خود به خدمت چنگیز خان برد و قصه باز گفت و به خدمت چنگیز قربت تمام یافتم. اونم مرا استخدام کرد و مدام ملازم درگاه او بودم. ببینید یه بدوی نفهم یه حرفا رو می فهمه. دیدین این بلده که با من جدا نمیشی، جدا نمیشی، چرا؟ از کله این استفاده میکنه برای کار خودش. این آدم بدویه، این آدم نفهمه. خوب دقت کنید، بعد حالا بریم جلوتر، یه مطلب دیگه هست. پیوسته از من اخبار انبیا، سلاطین عجم و ملوک ماضی را میپرسید. مطلب میگو بگو ببینم نوح چیکار کرده، ابراهیم چیکار کرده. آخه یه آدم بدوی بی سواد نوح و ابراهیم و اینا. و میگفت جالبه، میگفت محمد علیه السلام، امتحان علیه السلام این آورده دیگه، حالا من نمام اون از ظهور من و جهانگیری من هیچ اعلام داده بود، اخبار کار من هم اون گفته بوده، یعنی همه رو میدونسته، میدونسته پیغمبر اشتهی خبر داده، میدونسته که گفته یک مهدی موعودی میاد، همین رو میگه از ظهور من هم چیزی گفته بوده. من عرض داشتم که احادیثی در خروج روایت کرده اند، گفتم آره چرا، یه روایاتی داریم که شخصی خروج میکنه و اینها، بل لفظ او رفت که دل من گواهی میدهد که تو راست میگویی. میگه که وقتی گفتم که آره روایات، میگه گفت آره. خب این تمام شد تا روزی مرا در اثنای کلمات مرا فرمودی که از من قوی نامی باقی بخواهد مان در گیتی، از کین خواستن محمد اقضی. اینجا دقت کنید، اون چیزی که در تاریخ اومده راجع به مغول گفته شده، من اینو یه توضیح بدم. تا اینجا اگر عزیزان دقت کرده باشید میبینید که چنگیز خان یه آدم وحشی نبوده، یه آدم بیسواد نبوده، یه آدم ساده نبوده، بچه هاش هم اینجوری نبوده، با یه برنامه میفهمیدن. یعنی این داره تخلیه اطلاعاتی میکنه، این میگه که راجع به من چیزی گفتن، اصلا این چیزی، این بنده خدا فهمونونه. اما حالا مهم اینه که اون چیزی که در تاریخ اعلان شده چیه، اینه که بعد من حالا شواهد دیگه رو بعدم براتون میارم که اون چیزی که مشهور شده دروغه. اون چیزی که مشهور شده چیه، در جلسه قبلم شاید یه اشاره کردم، باز الان علی تحقیق بیشتری میگه. سلطان محمد خوارزمی خیلی سیطره حکومتش زیاد شد، یعنی شما حساب بکنید افغانستان، شرق افغانستان، شمال افغانستان، یعنی چی؟ یعنی الان تاجیکستانه، برید تا تقریبا انتهای دریای خزر، یعنی میشه چی؟ میشه حوالی سیبری دیگه، یعنی برید بالا، نه به سیبری نمیرسه ولی انتهای دریای خزر، که خب این مصب به رودخانه های جیهون و سیهون که اون موقع بوده، تو تمام این بالا منطقه خوارزم، بیاید پایین، بیاید ایران، سیستان و بلوچستان، خراسان، نیشابور، سمنان، برید همدان، برید تا مرز عراق، تمام اینا حکومت خوارزمی ها بود، خوارزمشاهی ها. این آقای تموچین این فقط در یه قسمت کوچکی از منطقه به اصطلاح بالا دست همین منطقه حکومتی ایشون، در این منطقه کوچیکی ایشون میگن تو بیابونا زندگی میکردن. ایشون یه عده، یه مذاکره کننده میفرسته پیش سلطان محمد خوارزمشاه که آقا ما میخوایم در اینجا تجارت کنیم. مثلا آقای سلطان محمد خوارزمشاهی عصبانی میشه، چرا؟ چون اون اسمشو بالا دست اینو با بچه صدا کرده، یعنی گفته پسرم، عصبانی میشه، ولی فرستاده مغول عصبانیت اینو میخوابونه، این میگه باشه، اینم هدایایی میفرسه. این چیزی که در تاریخ نوشتن، او 500 تا حدوداً تاجر میفرسه، ولی در منطقه اطرار که منطقه حکومتی محمد خوارزمشاهی هست، والی اون منطقه این 500 تا رو میکشه، میگه اینا جاسوس بودن. میگن باز چنگیز حمله نکرده، چنگیز نامه نوشته که آقا اینی که این 500 تا رو کش، اینو گردن بزن. میگن ایشون گردن نزد، این باعث شد اون حرکت کرد و این شد داستان ما. شما اینو باور میکنیم؟ خب اگه قرار بود که این آقا بیاد فقط از اون منطقه خیلی راحت منطقه اطرار رو میگرفت، اونو هم گردن میزد، کار تموم میشد. این آقا برای این سلطان محمد خوارزمی یه لقبی درست کرد به نام اقزی. اقزی یعنی دوست. هر دفعه نام اینو میگفت میگفت محمد دوست، که اینم خودش قابل مطالعه است. محمد دوست. این به این میگه که ببین، من القاعاتو ببینید، من برای اینکه انتقام از این محمد دزده بگیرم اومدم این خون زیارو کردم، نام من آیا در تاریخ ماندگار نمیمونه؟ خب دقت کنید دنبال چیه، چیه القا میکن. ایشون میگه که من بهش گفتم که من میخوام یه مطلبی بگم، به من تأمین میدی نمیکشی منو، عصبانی نمیشی؟ گفت نه تأمین داری. گفتم قربان با این خونریزی ها که نام کسی باقی نمیمونه. گفت به شدت عصبانی شد، بلند شد چند قدم راه رفت و گفت من فکر میکردم که تو آدم بافهمی هستی، الان فهمیدم نفهمی. گفت منو از منطقه شون بیرون کرد، تبعید کرد. ببینید از خدمت میخوام این عرض کنم که یک جریانی در پیشه که بیاد القا کنه که این آقای چنگیز خان این فقط به فقط رو این انتقام و رو اینا بوده. چند تا شاهد دیگه ای هست، انشالله در جلسه بعد میگم که نه اصلا داستان این حرفانی، داستان هیلی حساب شده بود و یهود کار خودش هم به خوبی اونجا انجام داد. واقعش اگر معلوم بشه، که باید هم معلوم بشه که کار مغول دست یهود بوده، او وقت متوجه میشیم که این لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود یعنی چی، که اینو چه کردن. السلام علیکم و رحمت الله.